بسم الله الرحمن الرحیم. آن پیر در دل شب از آفتاب می گفت، تکبیر عاشقان را تفسیر ناب می گفت. از گرمی حکایت می سوخت استخوانش، پیران سر به یاران درس شباب می گفت. او رود بود در دشت، او دشت در بهاران، با خیل بیقراران از پیچ و تاب می گفت. آن عابر پریشان در کوچه های غربت، بیداری دلش را با ماهتاب می گفت. آن تک درخت در دشت اندوه عاشقان را با حالتی دگرگون در گوش آب می گفت. آن پیر آن که از او کوه استقامت آموخت، آواز عاشقان را در دل جواب می گفت. پیشانی بلندش تفسیر کردنی نیست، صبح شکفته شعری از آفتاب می گفت. دوستان عزیز و ارجمند سلام. سلامی به سپیدی صبح و به درخشش نور ایمان در دل خداپرستان. با درودی بی پایان به روح بلند پیشوای راحل امت حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و ادای احترام به شما یاران و همراهان گرامی، برنامه حدیث یار را در این لحظه آغاز می‌کنیم. به راستی دوستان، امام بزرگوار ما که بود؟ ما آن شخصیت کم نظیر عصر غیبت مولا علیه السلام را با کدام ویژگی‌ها می‌شناسیم؟ آیا یکی از مهمترین ویژگی‌های ممتاز او آرزوهای نزدیک اما بزرگ او بود؟ بله، او نماننده بسیاری کسان که با آرزوهای دور و دراز اما حقیر و ناچیز به سر می‌برند، بلکه چونان پیامبران الهی و امامان معصوم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین همواره با هدفهای بزرگ زندگی می‌کرد. هدفهایی که با توکل به خداوند قادر متعال و وعده نصرت او تحقق پذیر است. با این حال کسانی بودند که هدفهای متعالیش را رؤیای بی تعبیر می پنداشتند و از این زاویه چه زخم زبانها بر وی و نهضت اسلامی می زدند. کسانی که حساب معادله های سیاسی را می دانند، از توازن قوای جهانی آگاه می نمایند و از بالا و پایین کفه های قدرت با خبری نشان می دهند. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی امام راحل را این گونه می ستاید. شخصیت امام تا حد بسیار زیادی به اهمیت و عظمت آرمانهای او مربوط می شد. او با همت بلندی که داشت هدفهای بسیار عظیمی را انتخاب می کرد و با ایمان، توکل، خستگی ناپذیری، استعدادهای فراوان و توانایی‌های جاونگیزی که در وجود این مرد بزرگ نهفته بود به سمت هدف‌های مورد نظرش پیش می‌رفت و ناگهان همه می‌دیدند که آن هدف‌ها محقق شدند. خب دوستان عزیز، در ادامه این برنامه شرح بخش دیگری از کتاب 40 حدیث امام خمینی قدس سره الشریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف و قیم و سنگین شرح 40 حدیث، 12 حدیثی که مورد بحث قرار دادن، حدیثی بود از امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین به تراب قبره الفدا، که در این حدیث 3 توصیه مهم از ناحیه حضرت برای همه ما انجام گرفت. توصیه اول بیدار کردن قلب، آگاه کردن دل به وسیله تفکر، و دوم توصیه بر نماز شب و تأثیر سازنده این عبادت بزرگ، خلوت کردن با رب العالمین و با محبوب در دل شب، اونگاه که چشمه نامحرمان در خواب هست. توصیه سوم رعایت تقوای الهی که بحث فعلی در ارتباط با توصیه سوم بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و اتق الله ربک، در ارتباط با مسئله تقوا، اثر تقوا در ایجاد زمینه مناسب برای رشد و رسیدن به مقامات و درجات و کمالات و حداقل مرتبه تقوا که تقوای عامه بود، یعنی دوری از محرمات، و اینکه انبیاء الهی در دستور کارشون دو مسئله مهم و عمده وجود داشته و دارد، یکی مسئله توجه به اونچه که مصلحت انسانها هست و دوم اونچه که موجب ضرر و زیان برای شخصیت روحی و جسمی انسان هاست، و اینکه مسئله دوری از محرمات و اجتناب از بدیها در رتبه مقدم قرار میگیره و ابتدا باید انسان خودش رو حفظ بکنه، نفس رو حفظ بکنه از افتادن در ورطه سقوط محرمات و کارهای خلاف. در ارتباط با این مسائل در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان شنونده مسائلی عنوان شد. مطلبی امام رحمت الله علیه از قول استاد عارفشون مرحوم شاه آبادی نقل فرمودن که مرحوم شاه آبادی فرموده بود در آیات آخر سوره حشر تأمل و تدبر میتونه نقش سازنده ای رو در ایجاد صفای باطن داشته باشه. آیات آخر سوره 8 این است که خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خطاب به مؤمنین فرمود تقوای الهی رو فراموش نکنید، متقی باشید، و هر نفسی و هر انسانی باید بداند که برای آینده چه چیزی رو ذخیره میکنه. خدا به اون چه که انجام میدید آگاه هست. بعد از این فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. در گذشته به عرض شما عزیزان رسید که همون گونه که جسم انسانی سلامت و مرض داره، روح انسانی هم دارای سلامت و مرض است. از جمله بدترین امراض روحی مرض خودفراموشی است. انسان به همه چیز توجه و آگاهی داشته باشد مگر خودش، به همه چیز عنایت داره مگر خودش، این بدترین نوع مرض است. بدترین نوع آفت روحی است که انسان خودش رو فراموش بکنه. چی میشه که انسان خود فراموش میشه؟ چی میشه که انسان به یاد همه چیز هست اما به یاد خودش نیست؟ ریشه این مرض رو خدای متعال در این آیه میفرماد خدا رو فراموش کردن، من رو فراموش کردن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل اونایی که خدا رو فراموش کردن و در نتیجه خداوند هم اونها رو به فراموشی خودشون گرفتار کرد نباشید. خیلی مرض دردناکیست، خیلی مرض جانکاهیست. اگر حجاب ها کنار می رفت، اگر پرده ها کنار می رفت، انسان می دید که خود فراموشی یعنی چی؟ همه نعمت‌ها رو خدای متعال برای انسان آفرید و انسان رو برای خدا. ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. همه چیز رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم. در سوره انشقاق آیه 6 فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خطاب به ما انسان‌ها که شما به ملاقات الهی دارید حرکت میکنید. یک ابدیتی نهایت ناپذیر، همه اینها رو انسان فراموش بکنه. توجه به امور سافله داشته باشه، توجه به امور پست دنیوی داشته باشه، اما حقیقت و شخصیت و موقعیت ابدی خودش رو فراموش بکنه. ما آینده داریم، ما ابدیت داریم. این مقطع فعلی زندگی عمر دنیایی رو در اختیار ما گذاشتن تا شایستگی های خودمون رو به فعلیت برسونیم. استعدادهای بی نهایتی که در نهاد ما گذاشته به فعلیت برسونیم. در همین عرصه دنیا، در همین بستر کارهای مختلف و گوناگون، مهم این نیست که چه کار میکنیم، چه شغلی داریم، مهم این نیست که فقیریم یا غنی، مهم این نیست که سالمیم یا مریض، مهم این است که این عرصه های گوناگونی که در زندگی دنیا برای ما پیش میاد، چگونه ما انسانیتمون رو در این عرصه ها به فعلیت میرسونیم، چگونه غالب فراهم میکنیم برای ارزش ها. اگر انسان خودش رو خدا رو فراموش کرد، در نتیجه خودش رو فراموش خواهد کرد، و اگر خودش رو فراموش کرد، هر گونه تلاشی برای این انسان مثمر ثمر نخواهد. این بدترین نوع مرض هست، مرض خود فراموشی. به یاد فرزند باشیم، به یاد دوست باشیم، به یاد جامعه باشیم، به یاد دیگران باشیم، خدمت دیگران باشیم، اما خود رو فراموش کنیم. البته اینها در تضاد و در تنافی نیست، اما باید توجه به این معنا پیدا بکنیم که اگر خدمت به دیگران میخوام بکنیم برای خدا، اگر خدمت برای خدا شد، انگیزه های انسانی در انسان شکل میگیره. اگر خدمت برای خدا شد، درش دزدی نیست. اگر خدمت برای خدا شد، دغل و حیله گری درش نیست. اگر برای خدا شد، رشوه گیری درش نیست. اگر برای خدا شد، کمکاری نیست. اگر برای خدا شد، ریا نیست. اگر برای خدا شد، کبر و نخوت و غرور نیست. اگر برای خدا شد، این آفت ها رو نخواهد داشت. انسانی که برای خدا عمل میکنه و خدا رو فراموش نکرده، تلاشش کمتر از انسانی که خدا رو فراموش کرده نیست، بلکه بیشتر هست، با انگیزه های خیلی برتر و عالی‌تر. در این آیه میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. شما مبادا از اون دست انسان‌هایی باشید که خدا رو فراموش کردن و در نتیجه خدا هم اونها رو به فراموشی خودشون گرفتار کرد. اولئک هم الفاسقون. اینها آدم‌های از مدار انسانیت در رفتن. اینها آدم‌هایی هستن که از مدار حقیقت در رفتن. اینها خودش رو گم کردن، اینها خودش رو فراموش کردن، از مدار در رفته. اینا تو شبکه انسانیت پیداشون نیست. اونایی رو خدای متعال در شبکه انسانیت میپذیرد که خدا رو میبینن، خدا رو معتقدن، خدا رو فراموش نمی کنن. و اگر خدا رو فراموش نکردن، خداوند هم به یاد اونها هست. فرمود فذکرونی اذکرکم، من رو به یاد داشته باشی تا شما رو فراموش نکنم. اگر انسان خدا رو فراموش کرد، در نتیجه خداوند همین انسان رو فراموش میکنه. البته فراموشی خدا نه فراموشی تکوینی است. همه چیز در محضر خداست، همه چیز در حضور حق است. یعنی از عنایات خاصش او رو بی بهره میکنه. لا ينظر الله الیهم ولا یکلمهم الله یوم القیامه. گروهی از انسان ها اونقدر خودشون رو پست میکنن که خداوند به اونها توجه خاص ندارد. لا ينظر الله الیهم، نگاهشون نمیکنه. یعنی نگاه خاص، نگاه همراه با رحمت اختصاصی به این انسان ها نیست. و اگر انسان خودش رو در این مسیر قرار داد، از مدار و شبکه انسانیت خارج میشه، دیگه انسان نیست. ان هم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا، اینا از مدار در رفتن، اینا از جریان انسانیت خارج شدن، اینا از مسیر تحقق ارزش های انسانی در شخصیت خودشون فاصله گرفتن. اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقن، اینا از مدار انسانیت خارجن، اینا از شبکه ارزشی بیرون رفتن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. انسان‌های آتشین با انسان‌های موفق مساوی نیستند. انسان‌های گرفتار آلودگی‌های رفتاری و اخلاقی با آدم‌های خوشنفس پاک و مراقب در مسائل اصلاحات نفسانی، اینا با هم مساوی نیستند. اینجور نیست که هر کس در عرصه عمل هر جور انجام داد بگیم همه اینا انسانند. ولو از نظر قالبی فعلا همه ما انسانیم، اما سخن در مسئله قلب است. بنگریم به قلب و دلمون، ببینیم حال هوای انسانیت چقدر در اونجا حاکم هست. ولی این ملاک صورت ظاهری که ملاک نیست، این که از بین خواهد رفت. به قلب و دل نگاه کنیم که چقدر حال هوای انسانی داره. به رفتارمون بنگریم که چقدر بوی انسانیت میده. رفتار انسانی حاکی از مسائل باطنی هست، تا یه حدودی از ظاهر و عنوان الباطن هست. ببینیم آیا رفتار رفتار انسانی هست یا نه. ببینیم چقدر پاکی و طهارت در رفتار ما، چقدر پاکی و طهارت در اخلاق ما. اینا رو قرآن فرمود با هم مساوی نیست. آدم هایی که با نگاهشون، آدم هایی که با زبانشون، آدم هایی که با فکر و خیالشون، با رفتارشون در حوزه مسائل فردی اجتماعی آتش افروزی میکنن، آیا اینها با آدم هایی که دلشون برای خودشون و برای جامعه میسوزه و در مقام اصلاح خود و دیگران هستن، آیا اینو مساوی هم؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزه. بهشتی ها رستگارن، اینها به فوز و رستگاری میرسن. اونایی که تو شبکه انسانیت وارد شدن، اونایی که تو مدار انسانیت وارد شدن، اینها رستگارن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمود اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، از خشوع متلاشی میشد. یعنی قرآن یک حقیقت سنگینی است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن یک سخن حق است و حقم سنگین. اگه بر کوه نازل میشد، کوه رو متلاشی میکرد. آیا راجع به این مسئله اندیشیدیم و فکر کردیم که چرا قرآن رو مؤثر نمیذاره؟ چرا در ما انقلاب به وجود نمیاره؟ چرا آیات جهنم رو میخونیم اما متأثر نمیشیم، منقلب نمیشیم؟ چرا آیات بهشت رو میخونیم اما اشتیاق بر ما زنده نمیشه؟ و اصلا چرا گرایش نعوذ بالله به خوندن قرآن نداریم؟ چرا از خوندن قرآن لذت نمیبریم؟ اگر انسانیم، انسان از معرفت لذت میبره. قرآن کتاب معرفته. پس چرا مناسبتی در خودمون بین خود و قرآن احساس نمی‌کنیم؟ چرا به خوندن قرآن و به فهم قرآن عشق نمی‌ورزیم؟ نکند که در درون مشکلی پیدا شده؟ نکند که از درون حجابی حاصل شده بین ما و زیبایی‌های قرآن؟ انسان عاشق زیبایی است و قرآن زیباست. چون امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه فرمود خداوند در قرآن برای مردم تجلی کرده. اگر خداوند زیباست که هست، پس قرآن هم زیباست. انسان هم که فطرتاً عاشق زیبایی است، پس چرا عاشق قرآن نیستیم؟ آیا قرآن زیبا نیست و یا اینکه ما این زیبایی رو ادراک نمی کنیم؟ او که زیباست، او که جلوه جمیل مطلقه، او که جلوه جمال علی اطلاقه، پس مشکل در وجود ماست. و اگر قرآن میخونیم چرا متأثر نمیشیم؟ چرا منقلب نمیشیم؟ چرا قرآن رو ما اثر نمیگذاره؟ آیا مشکل در قرآن یا اینکه غلظت در روح ماست؟ قرآن نوره، قرآن قدرت تأثیر داره، اما اگر ما اثری در خود احساس نمی کنیم، مشکل در تأثیر قرآن نیست، در تأثیر ماست، در پذیرش ماست. مگر قرآن خودش رو به عنوان شفاء لناس فی الصدور معرفی نکرد؟ بننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. قرآن شفا هست، اما چرا دردهای روحی ما رو درمان نمی کنه؟ مشکل در قرآنه یا اینکه ما نمیخوایم قرآنی باشیم؟ خدایا چی شده این قلوب و دلهای ما که از سنگ کوه سخت‌تر شده؟ دلها قسی شده، دلها سنگین شده، از سنگ سخت‌تر شده. اگر بر کوه نازل میکردیم کوه رو متلاشی میکرد، اما قلب و دل ماها چرا متأثر نمیشه؟ آیا جز این است که گناه نمیذاره نورانیت قرآن در دل ما وارد بشود؟ آیا جز این است که گناه حجاب شده نمیذاره که نسیم رحمت الهی بر قلب و دل ما وزش پیدا بکنه؟ چرا با خودمون دشمنی میکنیم؟ چرا با خودمون به جنگ و ستیز رفتیم؟ چرا نمیذاریم این همه صفای قرآنی در دل ما بیاد و لذت ببریم؟ والله در همین دنیا هم لذت میبریم، تا چه رسد به لذات ابدی. دل ما تشنه حقیقته، دل ما تشنه قرآنه، اما او رو آلوده به گناه کردیم. ما نمیدونیم یک دروغ و یک غیبت چه میکنه، یک گناه چگونه انسان رو ساقط میکنه، چگونه از ارزش میاندازه. این همه عنایت قرآن روی ترک گناه، این همه عنایت انبیا و ائمه علیهم السلام روی ترک گناه، به خاطر این است که گناه حجاب بزرگی است. خدایا ما چیمون شده که دنیای آلوده برامون جذاب‌تر از قرآن شده؟ ما چیمون شده که دنیای غذای آلوده و غذای کثیف برامون لذت بخشتر از غذای سالم شده؟ آیا جز این است که مزاج تغییر کرده؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمون ما این مثال ها رو میذاریم تا اینکه مردم به فکر بیفتن، ما این مثال ها رو میذاریم تا مردم به خود بیان، متوجه بشن. اینا مثال خلاف واقع نیست، واقعا این چنین است. واقعا کوه با اون عظمت و صلابتش قدرت تحمل حقیقت آیات قرآنی رو نداره. چقدر از انسانهای بودن که وقتی قرآن میخوندن انقلابات روحی درشون به وجود میومد، غش میکردن. خوشا به حال اونهایی که قرآن میخونن، همونطور که در روایات داره که وقتی به آیات عذاب میرسید سعی کنید انقلابی درتون به وجود بیاد و از خداوند بخواهید که اون عذابها رو از شما دفع بکنه و سراغ شما نیاد، و وقتی به آیات رحمت میرسید انقلابی از این جهت درتون به وجود بیاد که طلب رحمت کنید از خدای متعال، طلب بهشت کنید از خدای متعال. خوشا به حال اونایی که اولا قرآن میخونن و ثانیا قرآنهای باحال میخونن. وقتی یک صفحه دو صفحه قرآن رو میخونن، از قرآن که پا میشن احساس میکنن که از حمام اومدن بیرون، پاک شدن، احساس میکنه از یک بوستانی اومدن که دامنشون پر گله. وقتی قرآن میخونه بوی عطر میده، عطر قرآنی، اخلاقش بوی قرآن گرفته، رفتارش بوی قرآن گرفته. اگه احیانا آلودگی داشت، اگر یک تدنسی داشت به آلودگی ها، وقتی قرآن خونده میبینه اثری از اونها دیگه نیست، پاک شد، چون قرآن میکشونه انسان رو میبره بالا. معارج است، مدارج است. اگه قبل از خوندن قرآن رو افتاده بود پایین، این عروت الوثقا رو چنگ زده رفته بالا، دیگه اون حالت قبل از قرآن نیست. اون غروری که قبل داشت دیگه نیست، اون نخواتی که داشت دیگه نیست، اون ریاکاری های قبل دیگه نیست، اون کینه های قبلی دیگه نیست. تبدیل شد به اخوه، تبدیل شد به صفا، تبدیل شد به گذشت، تبدیل شد به عفو، تبدیل شد به تقوا، تبدیل شد به صفای نفس. اون مرض ها از بین رفت. چرا؟ چون قرآن خوند. نه فقط لغلغه زبان انجام داد، بلکه در دلش رو باز کرد، اجازه داد که این صفای قرآن در دلش وزش پیدا بکنه، این نسیم قرآنی در دلش وزش پیدا بکنه. هر آلودگی باشه والله قرآن برطرف میکنه، مشروط بر این که ما اجازه بدیم وارد دلمون بشود. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. خدایی که جز او خدایی نیست، عالم الغیب و الشهاده، همه چیز رو میدونه، بر غیب آگاه هست، بر شهادت آگاه هست. هیچ چیز برای خدا غیب نیست. این تقسیم غیب و شهادت از نظر ماست، یعنی اون چی که از نظر ما ظاهر و باطنه است، اون چی که از نظر ما غیب و شهادت است، همه چیز برای خدا شهادت است، همه چیز رو میدونه. هو الرحمن الرحیم، او خدای رحمان است، رحمت واسعه او همه موجودات در بر گرفته، او رحیم هست. اگه کسی به در خانه او بره محروم بر نمیگرده. اگه کسی خالصانه به درگاه الهی رفت، خدای متعال دست رد به سینه اون نمیزنه، از او دعوت خاصم کرده، دعوت خاصم میکنه، پذیرای خاصم میکنه. اما این ما هستیم که فاصله گرفتیم. در بعضی از احادیث وارد شد که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لماتوا شوقا، اگه اینایی که به من پشت کردن میدونستن که من چگونه بهشون مشتاقم، لماتوا شوقا، از شوق میمردن. خدایا تو چقدر لطف داری. خدایا تو چقدر بندگانت رو دوست می‌داری. همه رو دوست می‌داره خدا. گناهکارها رو هم دوست می‌داره. منتها نه از اون جهت که گناه کردن، از اون جهت که بنده او هستن. از گناهکارا هم دعوت کرده، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای شمایی که زیاده روی کردید، نافرمانی کردید، گفتم فلان کار رو بکنید نکردید، گفتم فلان کار رو نکنید کردید، اما باز هم در بسته نیست، باز هم بیاد. اسراف کردید، زیاده روی کردید در نافرمانی، اما باز هم بیاد. در مناجات های ائمه علیهم السلام گاهی تعبیر به یا اله المسیئین هست، یعنی ای خدای گناهکارها، کیو خدا محروم میکنه؟ خیلی شقاوت و پستی میخواد که انسان دیگه محروم بشه از درگاه الهی. این همه در رو باز کرده، هر وقت میخوای صدا بزن در بازه، هر وقت میخوای بیا در بازه، اما چرا نمیری؟ خدا فقط اله اولیا نیست، اله انبیا نیست، اله متقین نیست. یا اله المسیئین، ای خدای گناهکارها، یعنی هر کس به درگاه خدا بره خدا رایش می ده. او رحمانه، او رحیمه، او رؤوفه، مهربان هست. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. اگه واقعا انسان تدبر بکنه در این آیات رحمت الهی و این دعوت هایی که خدای متعال داره از همگان میکنه، از اولیا دعوت میکنه، از اوصیا دعوت میکنه، از پاکان دعوت میکنه، از ما آلوده ها هم دعوت کرد، از ما روسیه ها هم دعوت کرد، دعوتنامه برای ما هم فرستاده. پروردگارا اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم به روسیاهی، اعتراف میکنیم به اینکه قابلیت ها را از دست دادیم، شایستگی ها را از دست دادیم، اما باز ناامید به درگاه تو نیستیم. تو همچنان به بندگانت امید میدی و هیچ کس رو ناامید نمی کنی. خدایا تو هیچ کس رو از درگاهت نمی رانی و اگر کسی رانده شد خودش رانده شد. خدایا با عجز و نیاز به درگاه تو عاجزانه تقاضا می کنیم توفیق تقوا رو به همه ما کرامت بفرما، توفیق پاکی نفس، توفیق حفظ نفس از اونجه که خلاف هست رو به همه ماها کرامت بفرما. به اولیاء و به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم، به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قسمت می‌دهیم که دست ما رو بگیر و از منجلاب پلیدی ها و هلاکت ها بیرون بیار و در مسیری قرار بده که مرضی تو باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب شنوندگان محترم، امیدواریم این برنامه نیز مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. تا هفته دیگر و برنامه دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.